اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. حفیظ آصفی هستم و با همکاران این برنامه خبری ساعت رادیو آشنا صدای امریکا را به توجه می رسانیم. قانونگذاران بریتانیا از کمیسیون حقوق بشر حزب حاکم محافظه‌کار کشور میگن که حزب کمونیستی چین با قوت کامل حملات خود به حقوق بشر در سراسر کشور افزایش دادند. جزئیات بیشتر را در این برنامه خبری میشنوید. اما قبل از همه خالد مفتون تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان به توجه میرساند.
سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به مقام های امنیتی بلخ هشدار داد و گفت در صورتی که عبدالرؤوف نوساله از چنگ آدمربایان آزاد نشود، تمامی آنان را از وظایفشان برکنار خواهد کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری این کشور، ناوقت شنبه در صفحه تویترش به نقل از آقای غنی نوشته است که اگر کودک اختطاف شده در بلخ آزاد نشود، تمامی مقامهای امنیتی این ولایت را از وظایفشان برکنار می کند. عبدالرؤوف نوساله 81 روز پیش از شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ توسط افراد مسلح ناشناس اختطاف شد و آدم رو بایان در بدل رهایی این کودک از خانواده وی 1.5 میلیون دلار امریکایی خواستند. مقام های امنیتی ولایت بلخ گفتند که تلاش ها برای رهایی این کودک ادامه دارد و تا حال پلیس این ولایت توانسته است 14 نفر را در پیوان به این قضیه بازداشت کند. شش دفتر سفارت ایالات متحده امریکا در کابل امروز یک شنبه خواستار توقف کشتارهای هدفمند در افغانستان شد. راس ویلسون پس از کشته شدن دو قاضی سرح محکمه افغانستان در حمله مردان مسلح این رویداد را محکوم کرد و خواستار تحقیقات در مورد آن شد. با اینکه تاکنون هیچ گروهی مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است، شش دفتر سفارت امریکا در کابل در یک پیام تویتر این امر را به گروه طالبان نسبت داده است. آقای ویلسون نوشته است که گروه طالبان باید بداند که چنین اعمال که آن گروه مسئولیت آن را به دوش می‌کشد، جان را خشمگین می‌کند و اگر قرار است صلح در افغانستان بیاید، باید این حملات متوقف شود. استر محکمه افغانستان گفته است که حوالی ساعت 8:30 دقیقه صبح روز یکشنبه به وقت افغانستان، در اثر گلوله‌باری افراد مسلح ناشناس در ساحه قلعه فتح‌الله شهر کابل، بر موتر حامل دو قاضی زن این دو قاضی کشته شد و راننده آنان زخمی شد. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان امروز یکشنبه گفت که پلیس دو زن را به زن باجگیری از مردان در کابل بازداشت کرده است. امرالله صالح در صفحه فیسبوکش نوشته است که این زنان اسنا و شیما نام دارند و در مربوطات حوزه سوم امنیتی شهر کابل بازداشت شدند. آقای صالح افزوده است که این زنان با لباسهای مفشن مردان نیکنام و مشهور را تهدید میکردند که در صورتی که پول ندهند به خانواده های آنان و حقوق بشر شکایت کرده و آنان را به دستاندازی متهم خواهند کرد. آقای صالح نوشته است شماره از مردان مجبور می شدند که به خاطر حفظ عزت و آبروی خود و گریز از این جنجال پول بدهند. به گفته معاون اول ریاست جمهوری افغانستان سالها بود که به این قضیه رسیدگی نمی شد. پلیس کابل در مورد این دو زن معلومات بیشتر نداده است، اما می گویند که آنان با استفاده از تماس های تلفنی و فرستادن پیام افراد و اشخاص را اخطار می دادند. ادامه خبرهای منطقه جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. قرار است جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده پس از مراسم تالیف در 20 ماه جنوری از طریق فرمانهای اجرایی چندین پالیسی را در امریکا تغییر بدهد که شامل قرضه برای مواصلان، تغییرات اقلیمی، پالیسی مسکن و پالیسی مهاجرتی این کشور می شود. شرح بیشتر از رویا زمانی.
ران کلین که قرار است به حیث رئیس دفتر آقای بایدن ایفای وظیفه کند، با ارسال یک یادداشت به رسانه ها گفته است که اداره رئیس جمهور آینده در نخستین روز ریاست جمهوریش 12 فرمان اجرایی را صادر خواهد کرد و پالیسی های رئیس جمهور کنونی ایالات متحده را به عقب خواهد راند. به گفته آقای کلین، اداره جو بایدن در نظر دارد تا به توقف اقلیمی پاریس بپیوندد، توافق که رئیس جمهور ترامپ از آن بیرون شده است. لغو ممنوعیت سفر از چندین کشور اسلامی به ایالات متحده، تمدید توقف پرداخت قرضه محصلان و اجباری ساختن پوشیدن ماسک در سفر میان ایالت‌های آمریکا از جمله اقداماتی است که آقای بایدن در نخستین روز ریاست جمهوریش به آن متوسل خواهد شد. بخش اعظم این پالیسی ها به منظور عقب زدن پالیسی های رئیس جمهور ترامپ است که نیاز به کنگره ایالات متحده ندارد. پیشنهاد پالیسی جدید مهاجرت یک از پالیسی های عمده آقای بایدن است که شرایط را برای میلیون ها مهاجر غیر قانونی در سراسر ایالات متحده مساعد می کند تا تابعیت امریکا را به دست بیاورند. آقای کلین گفته است که رئیس جمهور آینده ایالات متحده در حال مراسم تحلیف را به جامعه آورد که امریکا با دو مشکل عمده مواجه است. گسترش بیماری کووید 19 و مشکلات اقتصادی ناشی از این بیماری کشنده و بسته کمکی پیشنهادی کمک به شهروندان امریکایی است که با هر دو بحران دست پنجه نرم می کند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. حکومت بریتانیا امروز یک شنبه بر چین فشار وارد کرد تا به مفتشین حقوق بشر ملل متحد اجازه دهد تا در مورد اتهام‌های جدید نقض حقوق بشر در مقابل اقلیت مسلمان اویغور در منطقه سینکیانگ آن کشور تحقیق کنند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز یک شنبه ادعای فرانسه را مبنی بر اینکه تهران در صدد ساخت سلاح هسته‌ای است رد کرد و آن را مزخرف و پوچ خواند. ژنیف لودریان وزیر خارجه فرانسه روز شنبه در مصاحبه با ژورنال دو دیمانش گفته است که ایران در حال ساخت سلاح هسته‌ای است و از تهران و واشنگتن خواست تا به صورت فوری به توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی برگردند. در واکنش به این اظهارات وزیر خارجه فرانسه آقای ظریف در یک پیام تویترش خطاب به امتای فرانسوی خود نوشته است که شما کارتون را منعیس عضو کابینه فرانسه با فروش سلاح به عربستان سعودی آغاز کردید و از اظهارات مزخرف و پوچ خودداری کنید. وزیر خارجه ایران در این پیام تویتر خود همچنین خطاب به امتای فرانسوی خود نوشته است که فرانسه از طریق فروش تسلیحات به عربستان سعودی منطقه را بی‌ثبات می‌کند و ریاض سلاح‌های ساخت فرانسه را برای کشتار کودکان در یمن استفاده می‌کند. ایران حدود دو هفته قبل اعلام کرد که روند غنی‌سازی 20% یورانیم خود را آغاز کرده است. در واکنش به این اقدام، سه کشور اروپایی هشدار دادند که این اقدام تهران تخطی از توافق هسته‌ای سال 2015 میلادی است. اما تهران گفته است که یورانیم خود را به مقاصد صلح‌آمیز غنی می‌کند. شمار افرادی که تا صبح امروز شنبه با وقت واشنگتن دی سی در سراسر جهان به بیماری کووید 19 مبتلا و ثبت شدن به حدود 54,560,000 نفر رسید. بر اساس تازه‌ترین آماری که از سوی پوانتون جانز هاپکینز ایالات متحده نشر شده، از این میان بیش از 2,024,000 نفر به اثر ابتلا به این بیماری کشنده در سراسر جهان جان باختند. ایالات متحده آمریکا با ثبت حدود 23,761,000 واقعه مثبت ویروس کرونا و مرگ حدود 396,000 نفر در صدد کشورهای جهان قرار گرفته است که بیشترین آسیب ناشی از این بیماری را متحمل شده است. پس از آمریکا، هند، برزیل، روسیه، بریتانیا، فرانسه، ترکیه و ایتالیا به ترتیب بیشترین وقایع بیماری کووید 19 و مرگ ناشی از این بیماری کشنده را ثبت کردند. به دنبال زلزله شدید روز جمعه در غرب ولایت سلاویسی اندونزیا، اداره ملی رسیدگی به حالت اضطراری آن کشور گفته است که شمار کشته شدگان این زلزله به 78 نفر رسیده است. مقام‌های اندونزیایی روز یکشنبه گفتند که بیش از 820 نفر در این حادثه طبیعی زخمی شده و نزدیک به 28,000 نفر دیگر بی‌سرپنا شدند. خبرگزاری رویترز از قول شاهدان گزارش داده است که شماری از مردم خانه‌هایشان را ترک کرده و به کوه‌ها پناه بردند. مقام‌های اندونزیایی حالت اضطراری دو هفته‌ای را در ساحه آسیب دیده اعلام کرده و امداد رسانان به تلاش‌های نجات و کمک به آسیب دیدگان این زلزله که شدت آن 6.2 درجه ریشتر بود ادامه می‌دهند. در مراسم تالیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا، هنرمندان مشهور مانند لیدی گاگا و جنیفر لوپس حضور خواهند داشت. در جریان مراسم تالیف که قرار است چهارشنبه 20 جنوری برگزار شود، لیدی گاگا ستاره موسیقی پاپ سرود ملی آمریکا را خواهد خواند و جنیفر لوپس به عنوان یکی از خوانندگان مهمان هنرنمایی خواهد کرد. مراسم تالیف ریاست جمهوری ایالات متحده در مقابل محوطه غربی ساختمان کنگره آمریکا برگزار می شود و بخشی از روند انتقال قدرت در این کشور است. لیدی گاگا و جنیفر لوپس از جمله هنرمندانی بودند که در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا از جو بایدن و معاونش کامیلا هریس حمایت کردند و در برنامه‌های تبلیغاتی حزب دموکرات حضور فعالی داشتند. مراسم تالیف امسال رئیس جمهور آمریکا تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار می‌شود و با توجه به شرایط خاص شهر واشنگتن دی سی و همه‌گیری ویروس کرونا، شمار شرکت کنندگان این مراسم به مراتب کمتر از گذشته خواهد بود. با وجود خطر دستگیری و زندانی شدن، الکسی ناوالنی منتقد کرملین امروز یکشنبه آلمان را به قصد کشورش روسیه ترک کرد. این نخستین بار است که این منتقد کرملین پس از مسمومیتش در آگوست 2020 میلادی از برلین آلمان به روسیه برمیگردد. آقای نورانی پس از آنکه بر طیاره وارد شد به خبرنگاران گفت که در 5 ماه گذشته بهترین احساس را دارد، زیرا به سرزمین خود برمیگردد. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش های این برنامه. کشته شدن دو قاضی زن در شهر کابل واکنش های تند را برانگیخته. استر محکمه این حمله را تروریستی می خوانه. ایالات متحده، بریتانیا و برخی کشورهای دیگر این حمله را محکوم کردند. فعالان حقوق زن هم گفتند که چنین حملات بالای زنان سبب کاهش حضور اونا در فعالیت های مهم اجتماعی خواهد شد. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهم.
صبح روز یک شنبه موتر حامل دو قاضی زن در ساحه قلیفت الله شهر کابل هدف گلوله باری قرار گرفت. احمد فهیم قویم، رئیس مطالعات حقوقی و قضایی دادگاه عالی و سخنگوی این نهاد، به صدای آمریکا گفت که هنوز هویت مهاجمان شناسایی نشده است.
امروز دو نفر از قضات اناس یکی از ریاستای مسلکی مرکزی استر محکمه آماج عمله توریستی قرار گرفتن و شهید شدن و دریورشان زخم برداشته.
باشندگان محل گفته که مهاجمان پس از گلوله‌باری با موترسایکل از محل فرار کردند. پلیس گفته است که نهادهای امنیتی به گونه مشترک قضیه را بررسی می کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این رویداد را محکوم کرده و حملات هدفمند طالبان و دیگر گروه های حراس افغان را بر غیر نظامیان نامشروع خوانده است. در اعلامیه ریاست جمهوری، دولت افغانستان بار دیگر از طالبان خواسته که آتش بس کنند. رئیس جمهور غنی به نهادهای امنیتی نیز دستور داده است که عاملان این رویداد را بازداشت و مجازات کنند. کمیسیون مستقل حقوق بشر نیز این رویداد را محکوم کرده است. ذبیح‌الله فرهنگ، رئیس نشرات این کمیسیون، به صدای آمریکا گفت:
نگرانی جدی را به دلیل تداوم خشونت‌های هدفمند خلق می‌کند و خشونت‌های هدفمند که عامل یا عاملانش معلوم نیست و کسی هم در مورد دی زمینه بازداشت نشده، میتونه نگران های زیادتر خلق کنه. دولت افغانستان باید از تمامی ظرفیت هایی که در دست داره در قسمت شناسایی عاملین قتل‌های هدفمند باید به کار بگیره.
راس ویلسون، شارژ دافیر ایالات متحده، و آلیسون بلک، سفیر بریتانیا در افغانستان، با محکوم کردن این رویداد خواستار تحقیق عاجل در مورد آن شده اند. آقای ویلسون طالبان را مخاطب قرار داده و گفته است که این حملات برای آنان مسئولیت دارد و برای تامین صلح باید متوقف شود. لیلما ناصری، فعال حقوق زن، به صدای آمریکا گفت که نیروهای امنیتی در تامین امنیت کارمندان مسلکی حکومت به ویژه زنان ناکام بوده است.
ما در عرصه عدلی و قضایی تعداد بسیار کمی که داریم که بالایشان سرمایه گذاری شده و سالهای سال اینا کار کردن، تجربه حاصل کردن و خدمات لازم را به مردم فراهم میکردن، مثل افراد مسلکی یا کارمندان مسلکی دیگه که ما در این اواخر شاهد هستیم که هدف حملات هدفمندانه قرار میگیرن، ما فکر میکنم که یک ضایعه بزرگ است. در این شرایطی که ما فعلا قرار داریم در آستانه مذاکرات صلح، ما فکر میکنم که به طور هدفمند قتل کردن یا کشتن افراد نخبه جامعه آینده ما را از تضمین ممکن محروم می سازه.
حضور زنان در بخش‌های عدلی و قضایی اندک است و به گفته خانم ناصری، ادامه این وضعیت نه تنها سبب کاهش حضور زنان در بخش قضایی، بلکه در تمامی فعالیت‌های اجتماعی خواهد شد. هنوز مسئولیت حمله بر قضات زن را فرد و یا گروه به عهده نگرفته است. در ماهای اخیر ترورهای هدفمند در افغانستان که کارمندان دولتی، فعالان جامعه مدنی، عالمان دین و خبرنگاران را هدف قرار می‌دهد، افزایش یافته است. آنچه حکومت کار طالبان می‌داند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با گذشت حدود 2 هفته مذاکرات صلح افغانستان هیچ پیشرفت نداشته. کارشناسان سیاسی روشن نبودن سیاست حکومت جدید ایالات متحده را و پیچیدگی موضوعات دلیل کندی مذاکرات میخوانند. جزئیات بیشتر خیرالله رسولی تقدیم میکنم.
دور دوم مذاکرات صلح افغانستان در دوحه و کندی در ترتیب آجندای گفتگوهای صلح میان هیئت‌های افغانستان و طالبان. کارشناسان سیاسی به این نظرند که تغییر در حکومت ایالات متحده و روی کار آمدن انقری به حکومت جدید یکی از دلایل اساسی است که منجر به کندی مذاکرات شده است. دکتر اکرم عارفی استاد علوم سیاسی به صدای آمریکا گفت که جایگاه ایالات متحده در گفتگوهای صلح افغانستان می تواند یکی از عوامل اساسی باشد و این موضوع بیانگر ضعف افغان هاست که توانایی پیشبرد مستقل مذاکرات صلح را ندارند و چشم برای بازیگران بیرونی هستند.
چون وضعیت آمریکا هم سیاستش خیلی روشن نیست تا جابجایی در اونجا صورت بگیرد و رئیس جمهور منتخب روی کار بیاید تا سیاست خود روشن بکنه و نماینده خود تعیین بکنه یا خلیلزاد یا فردی دیگر تا موقعیت و چشمانداز مذاکره روشن شود. یک از دلایلی که دو طرف را هنوز به انتظار رو گذاشتن مانش این است که هر دو طرف نگاه ملی و افغانی و این نداره که بر اساس شرایط و وضعیت افغانستان به یک درکی برای صلح رسیده باشند. بیشتر احساس میکنه که یک پروژه از بیرون و منتظر مانده که بیرونی ها چیه داره و چی کار میکنه.
همچنان آقای عارفی تأکید کرد که نوع نظام و بمیان آمدن دولت انتقالی از موارد پیچیده صلح است که سبب سختی پیشبرد مذاکرات شده است. علی امیری استاد علوم سیاسی نیز تأیید کرد که تیم‌های مذاکره کننده حکومت افغانستان و طالبان منتظرند که دیدگاه حکومت جدید ایالات متحده در قبال صلح افغانستان چگونه است. آقای امیری افزود:
هیچ کس نمیخواهد خیلی شور و شوق نشان بده و خود را شایق نشان بده و میخواهد که یک پیام به طرف مقابل منتقل کنه که ما در موضع خود محکم و استوار هستیم و در نتیجه روی میز انتظار امتیاز دادن را نداشته باشی. یک همچو پیامی زمینی هم هست که هر طرف میخواهد به دیگری منتقل کنه.
زاکر حسین ارشاد یکی دیگر از کارشناسان سیاسی به صدای آمریکا گفت که دلیل کندی در مذاکرات دوحه ریشه در اهداف سایر بازیگران صلح افغانستان دارد که نظام سیاسی آینده این کشور را رقم خواهد زد. آقای ارشاد تاکید کرد که هرگاه دو جانب مذاکرات صلح در دوحه به توافق دست نیابند را برای تطبیق اهداف این بازیگران تسهیل می شود.
قابل پیش بینی بود که نظام سیاسی افغانستان در آینده قبل از آن که متأثر باشه و قبل از اینکه برآیند گفتگو و مذاکرات سوری و شکلی به انجام رسیده دوحه باشه، بیشتر متأثر از یک اراده پنهان دیگه است و این به نتیجه نرسیدن هم فکر میکنم مقدمه خوبی است، تمهید خوبی است برای اینکه طرح سوم پیشکش شوه و زمینه برای پذیرش و طرح سوم هم مساعد و فراهم شود.
با این وجود حکومت افغانستان میگوید که تیم‌های مذاکره کننده دو جانب در قطر درباره ترتیب آجندا به مذاکراتشان ادامه میدهند. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح:
تدبیر جلسات داخلی هیئت برای بحث بیشتر روی موضوعات مربوط از نیازمندی های روند مذاکرات است که اعضای هیئت جلسات داخلی را در زمینه ترتیب عناوین آجندا و اولویت بندی از او داری نموده و بر بحث بیشتر روی آن آمادگی کامل دارند.
با طولانی شدن گفتگوهای صلح و تداوم جنگ و خشونت در افغانستان، شمار از عالمان دین از جوانب مذاکرات می‌خواهند که انعطاف نشان دهند و به برقراری آتش بس متعهد شوند. مولوی عبدالحسیب و محمد ازهر دو عالم دین:
با آرزوی مردم و کوشش بکنن، آرزوی مردم و ملت بجا بکنن و توقف و همچنان چیزهایی که بسر ضرر میکنه با اون دور بکنن.
کسایی که در افغانستان زندگی میکنن، حتی خارج از افغانستان زندگی میکنن، دردشان هم ایست که باید از هرچی زودتر هرچی عاجلتر کارا را دیگه مذاکرات دوباره ادامه بدن و چیزی که به خیر افغانستان است، به خیر مردم افغانستان، به خیر ملت است، امور را پیش رو بگیرن و کار به اختتام برسانن. مردم هم خیلی وقت میشه در انتظار هستن.
دور دوم مذاکرات هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان به تاریخ 21 جدی برای توحید و ترتیب آجندای صلح در دوحه قطر آغاز شد. اعضای مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان گفتند که این دور با نگرانی ها و امیدها همراه است و بحث ها سخت و نفسگیر خواهد بود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
مشاور امنیت ملی جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در خصوص روند صلح افغانستان گفته که ایالات متحده تحت قیادت آقای بایدن از دیپلماسی بر اساس استراتژی شورای امنیت ملی آمریکا حمایت و اطمینان حاصل خواهد کرد تا افغانستان بار دیگر به پناهگاه دهشت افغانان مبدل نشود. برای بس روی که جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا چی برنامه های بر افغانستان خود داشت، لیلی محبی وزیمی مصاحبه با حیدر عدل تحلیلگر مسائل سیاسی مستقر در لندن انجام داده که این مصاحبه با سخنهای آقای عدل آغاز میشه.
تجربه سالیان متمادی نشان داده که کشورهای غرب و شمول امریکا در سیاست خارجیشان زیاد تغییرات ندارند. تغییرات بسیار جزئی است و در این ارتباط میتونه آدم تقریبا پیشگویی بکنه که آقای بایدن هم وقتی که به سر قدرت بیاین و شروع بکنن به کار، مطمئنن که سیاست خارجی آمریکا و شخص خود آقای بایدن در قبال به خصوص شرایط فعلی افغانستان زیاد تغییر نخواهد کرد، چنانچه که یکی از کاندیدای بخش امنیتی آقای بایدن هم چند وقت پیش اعلان کردن که ما پروسه صلح دوها را تایید میکنیم و ادامهش ما هم نظر داریم. به این معناست که اونا هم این پروسه را میخواهند ادامه بدن، اما از جانب دیگر دیده میشه که یک مقدار امیدواری ها به خاطر تغییر سیاست های آمریکا در قبال دولت فعلی افغانستان امکان داره با آمدن آقای جو بایدن به وجود بیاید. یعنی منظورم از آقای اشرف غنی و تیمشان است که امیدوار است که امی پروسه صلح را که ما در پیش داریم گویا به نفع دولت فعلی افغانستان تمام شود. ولی از جانب مقابل دوها یعنی طالبا زیاد خوشبین نیستند که میتونن عموم امیدواری هایی را که در دوران دولتداری آقای ترامپ داشتن و فکر میکردن که قدرت بدون چون و چرا برشان تسلیم داده میشه، یک کمی نارامی دارن. شاید فکر بکنن که آقای بایدن مخالف از این برنامه باشه و شاید هم که قدرت مکمل برای طالبان تسلیم نکنن.
بسیار خوب. آیا آقای بایدن ادامه سیاست ترامپ در قبال افغانستان پیش خواهد گرفت؟ با روی کار آمدن حکومت جدید در امریکا و آمدن رئیس جمهور منتخب، چی تغییرات در سیاست داخلی و بین المللی امریکا را پیش بینی میکنه؟
فکر میکنم که آقای بایدن انتظار عزیز مردم دارن از ایشان که کمک های خود از افغانستان قطع نکنن، بیشتر ادامه بتن در ارتباط و همکاری های نظامی و غیر نظامی شان به افغانستان. حتی امکان از این هم هست که آقای بایدن تمام عساکر از افغانستان نکشن، یک تعداد عساکرشان در افغانستان باقی ببانه و امی امیدواری ها هم دولت داره و هم مردم افغانستان همی توقع و امیدواری ها را از آقای بایدن دارن که اگر بیاین به قدرت یک تغییر در سیاست خود بیارن نسبت به آقای ترامپ که یکسر امیره میگفتن که ما عساکر خود از افغانستان میکشیم. اما فکر میکنم که دموکرات ها در رأس آقای بایدن ممکن یک تغییر در این قسمت به وجود بیارن، چرا از گذشته ها ما میشنیدیم و احساس میکردیم و در گزارش ها میخوانیم که دموکرات ها مخالف خروج مکمل عساکر آمریکا از افغانستان هستند و اونا میخواهند باقی ببانند و دولت فعلی افغانستان و مردم کمک بکنند.
انتخاب بایدن برای دولت افغانستان که زیر فشار فزاینده ترامپ برای توافق با طالبان قرار گرفته بود چی پیام را میرساند؟
فعلا بسیار وقت است که ما بتانیم در این مسئله زود قضاوت بکنیم، ولی دولت افغانستان سخت امیدوار است که آقای بایدن و تیمشان و حزب دموکرات امریکا طوری که در گذشته ها هم گفته بودند امکان دارد که توافق بکنند که می دولت فعلی در قدرت باقی ببانه و فشار بیارن سر طالبا که خواسته های مردم و دولت به اصطلاح تمکین بکنن برش و در نهایتش بیان در قدرت شریک شوند. این توقع را دولت افغانستان و مردم از آقای بایدن دارند. بله.
بسیار خوب، تشکر. با عنوان آخرین پرسش، آیا جو بایدن روی کرد خود با طالبان را تغییر میتن؟
در ارتباط به این سوال شما یک مطلب میتونم خدمتتان عرض بکنم و اوی است که در صورتی که آقای بایدن توافق نکنن برای خروج مکمل عساکر امریکا از افغانستان، در اون صورت 100% باید سیاست خود در قبال طالبان تغییر بدن.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
معاون رئیس جمهور افغانستان میگه همین رقمی که زندانیان رها شده طالبان دوباره با میدان‌های جنگ پیوستند، زندانیان رها شده در اوج شیوع ویروس کرونا دوباره با فعالیت‌های جرمی مشغول شدند. کارشناسا میگن که این مسئله ناشی از پالیسی نادرست حکومت است که زندانیان تربیت مجدد نداده و از لحاظ سیاسی و تربیتی آموزش ندیدن. شرح بیشتر در گزارش میشنوین که عبدالحی ورشان تهیه کرده.
امرالله صالحی معاون اول رئیس جمهور غنی بر روز یکشنبه پس از جلسه 6:30 صبح که موافق و مخالف زیاد دارد در صفحه فیسبوکش نگاشته است: شماری از مجرمین متکرر که وضعیت را در شماری از نواحی کابل خراب ساختند همانهایی اند که به بهانه کرونا عفو شدند. من از این عفو پشیمان و نادیم هستم و در آن زمان خطر کرونا را درست درک کرده نمی توانستم. این مسئول ارشد حکومت باری در مورد برگشت مجدد زندانیان رها شده طالبان در خط مقدم جنگ سخن می گفت و اکنون از رهایی مجرمین متکرر به بهانه کرونا ابراز ندامت می کند که در بدامنی و آشفته ساختن امنیت فیزیکی و روانی پایتخت کشور نقش دارند. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی معاون اول رئیس جمهور در مورد نوشته آقای صالح به رادیو آشنا صدای آمریکا توضیحات بیشتر داد و گفت:
پدی ورستیو که چلو شپگنیمو دو غندو او ده غندو ده اجراتو کنه دیجا که کم مجرمین نیول کیگی او یا لمنظر ول کیگی هغوی که یو زیات شمیره حق دی چه لدغه بخنه څخه فایده اخیسته ده او ازاد شوی او متاسفانه به جرم او جنایت تمخه کړی ده.
در این اواخر در نتیجه اجرات جلسه 6:30 مجرمین متکرر که گرفتار میشوند و یا از میون برده میشوند بیشترین تعداد افراد یا کسانی که با استفاده از عفو عمومی به خاطر کرونا استفاده کرده از زندان ها رها شدند. متاسفانه این مجرمین متکرر که از زندان ها رها شدند دوباره به همون پیشه قبلی جرم و جنایت رو آوردند. اما آگاهان مسائل سیاسی و استخباراتی میگویند که این معضله دوباره رو آوردن زندانیان رها شده به میدان جنگ و جنایت هم ریشه در پالیسی نادرست حکومت دارد که نتوانستند زندانیان را تربیت مجدد نمایند و از لحاظ سیاسی و فکری بالایشان کار بکنند. جنرال متقاعد عبدالواحد طاقت آگاه به مسائل استخباراتی در مورد چنین گفت:
زندانی هایی که با شما هستند با اینا روی بکنین که وقتی ما وارای رها میکنین مرهون احسان شما باشه. امید 5000 طالبان اگر تحت تعلیم و تربیه فکری و ایدئولوژیک و سیاسی قرار میگرفتن و یا حداقل برای اونا گلم و قالین و دیگر مسلک ها را یاد میدادن تا نجاری و انگری و غیره، حالی و میبرم آمدن و افکار ابرومندانه را پیش بردنده ای که به کام مرگ روان کنند.
از سوی دیگر وزارت صحت عامه افغانستان به روز یک شنبه با نشر ارقام رسمی روزانه اعلام کرد که در یک شب نوروز گذشته بر علاوه 4 مورد فوتی ناشی از کرونا 81 واقع مثبت جدید کرونا در کشور ثبت شدند و همچنان در همین مدت زمان 24 ساعت گذشته به تعداد 403 بیمار کرونایی صحتیاب شده از شفاخانه ها مرخص شدند. با این حساب شمار مجموع بهبود یافتگان به 45848 تن و تعداد قربانیان ناشی از کووید 19 به 2343 تن رسیده است. گفتنی است که در حال حاضر 7293 بیمار کرونایی داخل بستر در افغانستان هنوز وجود دارد.
ای بود داشته های برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید، اما شما میتونین چند لحظه بعد بازپخش نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.